پرژن BMS تقدیم می کند.
رادمردان جاوید. و اما در این ظهور ازهر و سلطنت عظما، جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وصال مرزوق شدند و به عنایت عظما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند. همه اینها مهتدی و مقر و مزعن گشتند برای آن شمس ظهور، به قسمی که اکثری از مال و عیال گذشتند. همراهان عزیز، درود بر شما. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشید و آماده باشید تا به بخشی دیگر از برنامه رادمردان جاوید توجه کنید. برنامه‌ای که سرگذشت بعضی از علما و روحانیون سرشناسی رو بررسی می‌کند که هر کدام از اونها فضلای با ایمان و منصفی بودند که به محض شنیدن خبر ظهور آیین جدید با شجاعت ترس و انکار را کنار گذاشتند و با تحقیق و جستجو به حقیقت رسیدند. افرادی که هر یک از فاضل‌ترین و برترین علمای زمان خود محسوب می‌شدند و پیروانی داشتند و مقلدین برای آنها ارزش و بهای فوق‌العاده‌ای قائل بودند. اما زمانی که ایمان آنان به آیین جدید آشکار شد، همه آن ارج و قرب و شکوه ظاهری زندگی را از دست دادند و برخی حتی جان خود را فدا کردند. این فرزانگان از جان و مال و مقام خود گذشتند، پیروان و مقلدین خود را از دست دادند و به جای حرمت و توجه، دشنام و ناامنی و دربدری را ترجیح دادند. در هفته‌های اخیر سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری را مرور می‌کنیم. دوستان، من ترانه هستم. خواهش می‌کنم با برنامه امروز همراه باشید.
در سال 1314 شمسی به تهران رفتم و به کار ترجمه مقالات عربی به فارسی برای روزنامه ایران مشغول شدم، تا اینکه به سلیمانیه عراق سفر کردم و در آنجا ساکن شدم.
جناب اشراق خاوری همسر و فرزند یک ساله اش را به قزوین برد و به پدر و برادران همسرش سپرد و خود به تنهایی از راه همدان عازم سفر شد. در طی مسیر با سختی‌هایی مواجه شد، اما سرانجام به بغداد رسید و در محله حیدرخانه در هتلی که صاحب آن ایرانی بود منزل گرفت. بعد از یک هفته به جانب سلیمانیه رهسپار شد و سرانجام به آنجا رسید. در اولین اقدام پس از اسکان با معاون رئیس شرطه یا شهربانی سلیمانیه آشنا شد و کتاب بهاءالله و عصر جدید به قلم دکتر اسلمونت را به او داد و در مورد آیین بهایی با او صحبت کرد. فردای آن روز رئیس شهربانی را دید و کتابی هم به او داد. کم کم با دیگران هم آشنا شد و درباره ظهور آیین جدید با آنها صحبت کرد. این اولین بار بود که در سلیمانیه درباره دیانت بهایی مطالبی شنیده می شد و کتابهایی خوانده می شد. موسیقی
روزها اغلب به تکیه مولانا خالد می رفتم. این مکانی بود که حضرت بهاءالله وقتی در سلیمانیه اقامت کرده بودند در آنجا منزل داشتند. به آنجا می رفتم و با طلاب علوم دینی مذاکره می کردم. در ایام صیام هم روزها روزه‌دار بودم و چون وسایل تهیه سحری ممکن نبود، شبانه روز یک بار از افطار تا افطار غذا صرف می کردم.
عزیز الله سلیمانی می نویسد:
اشراق‌آوری احساس کرد که اگر کتبی به زبان کردی موجود باشد، در این مناطق بسیار مفید خواهد بود. قبلاً محفل ملی عراق کتاب بهاءالله و عصر جدید دکتر اسلمونت را به کردی ترجمه و چاپ کرده بود، اما حکومت همه را توقیف کرده و مانع انتشار آن در کردستان شده بود. اشراق‌آوری به محفل ملی عراق پیشنهاد کرد که مقدمات چهارگانه کتاب فرائد اثر میرزا ابوالفضائل گلپایگانی را به کردی ترجمه و چاپ کند. محفل تردید داشت که در کجا به چاپان اقدام کند، زیرا دولت عراق مانع از چاپ می شد. اما از آنجا که ورود کتاب‌های بهایی به عراق ممنوع نبود، تصمیم گرفته شد تا آن را در خارج از عراق به چاپ برسانند. قرار شد که این امر در حیفا انجام شود، اما باید یک نفر به آنجا می رفت و متصدی این کار می شد.
قبلاً زمانی که در همدان بودم، ضمن عریضه‌ای درخواست اجازه تشرف به اراضی مقدسه را از حضور حضرت شوقی ربانی کرده بودم. اجازه مرحمت شده بود، اما به خاطر مسائل و مشکلات بسیاری که پیش آمد نتوانستم مشرف شوم. طی عریضه‌ای موانع زیارت را عرض کردم. فرمودند انشاءالله موانع داخل و خارجه به کلی مرتفع شود. پیوسته مترصد بودم که مصداق بیان مبارک کی ظاهر می شود. این واقعه که پیش آمد، با خود گفتم شاید میقات وعده حق درباره تشرف این بنده رسیده باشد. پس موقع را مغتنم دیدم. هم اجازه تشرف داشتم و هم می توانستم رساله را به چاپ برسانم. موضوع را با محفل عراق در میان گذاشتم. آنها تصویب کردند و وسائل عزیمت من با همه مشکلات فراهم شد. این اقدامات را به حضور حضرت شوقی ربانی عرض کردند. اواخر ماه اسفند 1314 شمسی عازم فلسطین شدم.
اشراق‌آوری به دمشق که رسید، وارد منزل شیخ عبدالرحمن هندی، وکیل زائرین هندی در دمشق شد. صبح زود بود، اما شیخ در منزل نبود. پس از ساعتی شیخ به منزل آمد. پس از تعارفات معمول از اسم و رسم اشراق‌آوری پرسید. او هم با آب و تاب شرح وقایع را به اطلاع شیخ عبدالرحمن رساند.
خب جناب اشراق‌آوری، حالا میخواهید چه کنید؟
باید به فلسطین بروم و به ساحت اقدس مشرف شوم و رساله را به چاپ برسانم.
من از دیشب تا به حال به دنبال تو میگشتم. صبح زودم رفتم که ببینم به کدام مهمان خانه وارد شدی یا در کدام گاراژ هستی. حال میبینم که با پای خودت به اینجا آمدی.
شما به دنبال من بودید؟ چطور؟ خبری دارید؟
آری، باید فوراً به بغداد برگردی.
برگردم؟
آری، این تلگراف مبارک حضرت شوقی است. بخوان.
حضرت شوقی ربانی دستور فرموده بودند تا شیخ عبدالرحمن مرا بیابد و بگوید که باید فوراً به بغداد و از آنجا به سلیمانیه بازگردم. حال غریبی داشتم. جناب شیخ عبدالرحمن، در تلگراف قید فرمودند فوراً. من باید همین الان به بغداد بازگردم.
شیخ با اشراق‌آوری همراه شد و او را تا گاراژ رساند. اتومبیل را کرایه کردند. صاحب گاراژ پاسپورت را گرفت تا به ویزا برساند. قرار حرکت فردا صبح بود. شب به منزل شیخ برگشتند. صبحگاه از شیخ خداحافظی کرد و به سمت بغداد روانه شد.
وقتی به بغداد رسیدم فهمیدم که برای محفل عراق هم تلگرافی رسیده بود و تأکید شده بود که فوراً عازم سلیمانیه شوم. بلافاصله به راه افتادم. به سلیمانیه رسیدم و منزلی کرایه کردم. کم کم سر و صدا بلند شد و علمای شهر به تکاپو افتادند و مجالس محاوره متعددی با حضور فقها و مردم شهر تشکیل شد. در تکیه مولانا خالد با حضور مدرس تکیه و در حضور شاگردانش مذاکرات مفصلی انجام شد. همچنین با مسیحیان موسلی که در سلیمانیه بودند هم بسیار گفتگو کردیم. کتابهای بهایی به بسیاری از مردم داده شد. تا اینکه پس از مدتی عده‌ای از مخالفین نزد رؤسای حکومت رفتند و مرا به ایجاد فتنه متهم ساختند.
عزیز الله سلیمانی می نویسد:
حکومت تصور کرد که اشراق خاوری یک جاسوس سیاسی است. مامورینی در لباس مبدل برای مراقبت از اعمال و رفت و آمدهایش تعیین کرد. فقها هم بیکار ننشستند و عوام را تحریک کردند که در کوچه و خیابان به او اهانت کنند. عده‌ای از اراذل در معابر به اشراق خاوری فحش می دادند و لعنت می فرستادند و سنگ می انداختند. کودکان به دنبال او روان می شدند و دست می زدند و به او می گفتند آی بابولی، آی بابولی. می خواستند بگویند بابی، می گفتند بابولی. اشراق خاوری دیگر نمی توانست از خانه بیرون آید مگر برای خرید مایحتاج زندگی. اما باز هم مردم در موقع عبور او از کوچه با سنگ و چوب تمام شیشه های منزلش را می شکستند و هرچه به دستشان می رسید از سنگ و چوب گرفته تا پوست خیار و ساقه کاهو به اتاقش پرتاب می کردند. حکومت هم هر روز او را احضار می کرد و سؤال می کرد و جواب می شنید و تهدید می کرد. علما هم اعلانهایی بر در و دیوار شهر می چسباندند و مطالبی علیه آیین جدید می نوشتند.
روزی از طرف مدرس مسجد کاکا احمد یعنی ملا مصطفی قره‌داغی نامه‌ای به زبان عربی به دستم رسید. او مرا برای مذاکره و مباحثه به مسجد دعوت کرده بود و صدها نفر را هم دعوت کرده بود که در مسجد جمع شوند و وقتی بروم فتنه‌ای برپا شود. نمی‌دانستم چه کنم. نه با محفل ملی و نه حتی با یک بهایی نتوانستم مشورت کنم. زیرا به من دور بودند و اگر هم میخواستم از طریق نامه مشورت کنم مدتی طول میکشید تا جواب نامه میامد. سرانجام به درگاه پروردگار متوسل شدم و به راز و نیاز و مناجات پرداختم. ناگهان به خاطرم رسید که من تحت مراقبت حکومت هستم و علما هم منظورشان ایجاد فتنه است که اگر برپا شود به من تهمتش را خواهند زد. پس بهتر از این دعوتنامه را نزد رئیس شهربانی سلیمانیه ببرم و او را آگاه کنم.
ابتدا معاون و رئیس از اهمیت واقعه مطلع نشدند. اما به اشاره اشراق خاوری که از خودش در صورت ایجاد بلوا رفع مسئولیت کرد متوجه مطلب شدند و جوش و خروشی در همه ادارات دولتی پیدا شد. رؤسا جمع شدند و به مشورت پرداختند. ملا مصطفی را خواستند و تهدیدش کردند و از این اقدام منعش نمودند. سپس اشراق خاوری را خواستند و توپ و تشر بستند.
تو اینجا آمدی باعث فساد شوی؟ چرا از اینجا نمی روی؟
من باعث فساد نیستم.
پس کیست؟
به شهادت حضرت رسول باعث فتن و فساد فقها هستند که فرموده فقهای آن زمان بدترین خلق خدا زیر آسمان هستند که از آنها فتنه خارج می شود و به سوی خود آنها بر می گردند.
خب اگر می خواهی به مسجد بروی خودت می دانی، به ما مربوط نیست. ما اصلا در این قضیه دخالت نداریم.
اگر دخالت ندارید پس چرا پشت سر هم مرا احضار می کنید و تهدید می کنید؟ گفته باشم اگر اتفاقی بیفتد مسئول شما هستید.
هیاهو بیشتر می شد و بر تعداد مراقبین اشراق خاوری افزوده می گشت. در این میان تعدادی کتاب های بهایی از طرف حضرت شوقی ربانی ولی امر آیین بهایی به دست او رسید. دستور داده بودند که کتاب ها را میان مردم منتشر کند. او هم اطاعت کرد و کتاب ها را به مردم اعم از علما و کسبه و تجار و اصناف و رؤسای ادارات و دیگر افراد داد. در سلیمانیه بعضی از علما فتوای قتل اشراق خاوری را داده بودند و عده‌ای هم دائما تهدید می کردند. 3 ماه از اقامت او گذشت که از سوی وزارت داخلی بغداد به حکومت سلیمانیه کردستان ابلاغ شد که در عرض 24 ساعت باید محل را ترک کند. او هم روز بعد از راه کرکوک عازم بغداد شد.
چند ماهی در بغداد ماندم تا اینکه مدت زمان ویزا به پایان رسید. حکومت عراق هم مدت اقامت را تمدید نکرد، زیرا فقهای کردستان طی نامه‌هایی تهمت‌ها زده بودند و ردیه های مجلات عراق درباره سفر من به کردستان و نشر کتب و آثار بهایی سر و صداها به راه انداخته بود. مخصوصاً مجله الکفاه مرا جاسوس انگلیس معرفی کرده بود و سخنانی سراپا دروغ نوشته بود. حکومت عراق مجله را توقیف کرد اما مأمورین مخفی برای من معین نمود. نمی توانستم بی اجازه حکومت در عراق بمانم. پس از مشورت با محفل ملی قرار شد به ایران بازگردم.
دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته می رسیم. امیدوارم هفته آینده هم این شرح شنیدنی را با ما پی بگیرید. حتما با ما در تماس باشید و از نظرات خود ما را بی نصیب نگذارید. شماره تلفن 201-703-671-828-828 در اختیار شماست. تا برنامه بعد، بدرود.